أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. در کلماتی که مرحوم آقای اصفهانی راجع به حق و بعد مسئله اسقاط حق متعرض شدن، یک مقداری ایشون وارد بحث دیگه هم شدن، لذا حالا گفتیم یک مقداری مطلب ایشان رو بخونیم. بله، ایشون فرمودند به مناسبتی که بحث وارد شدن، ایشون فقط تحقیق، ولی این مقدارش تون میخونیم که چون با بحث دیروز انسجام، و تحقیق ان سنخ الاحکام تکلیفیه مع سنخ الاعتبارات الوضعیه متفاوتان، دو سنخ یک سنخ واحد نیستن. فان البعث و الزجر سواء کان منبعثین عن مصلحت و مفسده ملزمه و غیر ملزمه. خب بحث ملزم رو وجوب میگن، غیر ملزم رو استحباب، زجرم یا حرمت یا کراهه. ملزمه و غیر ملزمه یکونان مقدمتن لتحقق الفعل و عدم تحققه. این بحث و زجر به خاطر این است که این فعل تحقق پیدا بکنه یا نکنه. مثلا یا آب بیار، این بحث و زجر برای این است که اون آب تحقق پیدا بکنه. عرض کردیم حالا ما فعلا نمیخوایم وارد تفاصیل کلمات ایشان بشیم، این خودش یک تفکریه. مثلا آب بیار رو ایشون اینجور معنا کرده، آب بیار یعنی شما رو بعث کرده، واداشته به آوردن آب تا اینکه آب آوردن محقق بشه. عرض کردیم مثلا تفسیر دیگری هست، آب بیار ایجاد دایی و انگیزه در شما میکنه، و این ایجاد دایی و انگیزه رو به عنوان شرط، به عنوان به اصطلاح غرض ادنا در باب اعتبارات گرفتن. در مقابلش غرض اخصاص که خود تحقق آب باشه، چون این بحث هم یک مقدارش هم تو بحث کلامی به همین مناسبه در کتاب جبر و تفیض رفته، یه مقدارش هم راجع به همینه که در احکام اعتبارات قانونی، در اراده تکوینی، در اراده تشریعی تخلف انجام میگیره. بخون چطور میشه اون وارد اون به این مناسبه وارد بحث شده. وقتی این مقدمتن لتحقق الفعل و عدم تحققهی، این هم باز محل کلام میشه که نسبت آب بیار با خود وجود آب در خارج چه نسبتیه، چجوری باید حسابش بکنیم. دیگه سابقا یک توضیحاتی، یعنی یک مطالبی گفته شد، تکرارش خیلی لطف ندارد. نکته دیگری که میشه در کلام ایشان بهش مثلا توجه داد، نکته این است که ایشان در باب اوامر و نواهی بعث و زجر گرفتن. خب این هم یک تحلیل لغوی داره، هم یک تحلیل قانونی داره، هم تحلیل عرفی داره. من اگر یاد بنده ساده یاد مبارکتون باشه، عرض کردیم در مسائل اصولی 8 فضا رو ما فرض کردیم، لذا این گاهی اوقات فضاها با هم دیگه خلط میشه. یعنی وقتی وارد بحث اصولی میشیم از اول اون فضا رو مشخص بکنیم و حالا تکرارش نکنیم. یکی از اون فضاها همین بحث بود، فضای عرفی بود، فضای لغوی بود، یکیش این بود. آخرین فضا رو هم که تصور کردیم فضای قانونی بود. بحثی که الان در اینجا تازگی مطرح شده که شاید به یک معنایی بعد از بگیم مرحوم آیه شما حسین، یه اصطلاح خطابات قانونی است. این تصور پیدا شده که احکام شرعی و ادله شرعی از سنخ خطابات قانونی هستن و در خطابات قانونی دیگه بحث بعث و زجر نیست، به خلاف این کلام مرحوم شانسه. من سابقا عرض کردم اونی که الان دیدم، حالا اگر چیز دیگری هم باشه نرسیده، یک کتابی است که اینا شرح حال مرحوم آسان‌طبیع خونساری رو نوشتن، چاپ کردن. در اونجا در اواخرش رساله‌ای به عنوان تقریر بحث ایشان، تقریر بحث مرحوم خونساری آمده، نظر تو صلات جمعه باشه، ذهنم نیست، فارسی هم هست. در اونجا مرحوم آقای خونساری میگه که احکام شرعی، خطابات شرعی از قبیل خطابات قانونی هستن و اینا درش بعث و زجر نیست. یعنی شاید مرحوم آشان سر و همین جهت آمده فرق قائل بشه، یعنی خطابات شرعی درش جنبه بعث نداره، بعث زجر نداره. اون چی که هست بیان مثلا این نسالات تنها عن الفحشاء و المنکر، خطاب وادون بیمم، نه اینکه شما رو وادار به نماز میکنه. این فوائدی که داره در این تغییراتی هم که از مرحوم بروجردی سابقا چاپ شده، یه جایی ایشان داره اول بواعث اوامر، نمیدونم حالا مراد جدی ایشان هست یا نه، که ممکن است که اوامر رو ارشاد بگیریم، مثلا صله رو، اقیم الصلات رو ارشاد بگیریم به این که مثلا نماز دارای این فوائد و آثاره، نه اینکه توش بعث و زجر باشه. قرازم مرحوم آشامسه شاید نظر مبارکش، البته نظر ایشان تنها نیست، این یک نظری است که میشه گفت مثلا یک صد سالیه در حوزه های ما کم و زیاد داره اتفاق میفته، و الا اون چی که در کتب قبلی و اصول ما هست، چه اصول ما چه اصول اهل سنت، اصلا در بعضی هاشون مفاد صیغه افعل رو بعث تنها میدونن، چیز دیگه قائل نیستن. مفاد نهی هم زجر تنهاست، اصلا مفاد صیغه افعل فقط بعثه، نه اینکه بعث باشه به مافی مصلحتون مفسدتون، یا اصلا جنبه بعث نداشته باشه. و ما چون این مطلب رو اخیراً، یعنی اخیراً تو بحث به سا مقدمه مسئله مقاصد محرمه مبحث اخذ اجرت متعرض شد، یه تکرارش خیلی لطف ندارم، عرض کردیم فضای هشتم یک فضای عبدالمولا بود، روی فضای عبدالمولا کاملا واضحه بعث و زجره، یعنی بعث و زجر رو فضای عبدالمولا کاملا مسئله واضحه، عرف عام هم بود یا لغت بود، اون هم در لغت عربی این واضحه، و ما این رو به لحاظ همین فضای لغت باز یک تحلیل کردیم، و این که وقتی میگه آب بیار یا اسقنی ماء یا جئنی به ماء، این جئنی به ماء یک ماده داره، یک هیئت داره، این ماده و هیئت رو ما تحلیل خاص خودش رو ارائه دادیم. میگم چون بحث طول میشه فقط به اندازه همین کلمات ایشان الان متعرض میشیم. به هر حال از کلمات اون آقایان معلوم میشه که در مثل جئنی به ماء فقط اون هیئت که بعث استفاده میشه، نسبت این هیئت رو با ماده که مجیء ماء باشه این رو خیلی متعرض نشدن، فقط هیئت دارن، هیئت افعل رو. و اما یه توضیحاتی عرض کردیم، انصافش این که هم باید هیئت در نظر گرفت هم ماده، البته در اینجا هیئت چون معنای حرفیست یک معنای اندکاکی در ماده است دیگه، حالا این خودش رشته‌ای داره که فعلا از محل بحث ما خارجه. و این مطلبی رو که ایشون فرمودن خطابات قانونی، من چند بار توضیحات کافی عرض کردیم، مجموعه شواهد در قرآن و سنت این است که خطابات شرعی حکم خطابات قانونی دارن، یعنی رابطه عبدالمولا درش لحاظ نشده، همون که در قانون و اعتبارات قانونی فعلا بشر داره انجام میگیره درش لحاظ شده. لکن این مطلبی رو هم که مرحوم آقای خونساری حالا تقدیر این که ایشون فرموده باشن که در خطابات قانونی بعث و زجر نیست، بر فرض هم قبول بکنیم، اما در خطابات شرعی قطعا بعث و زجر هست. یعنی عرض کردیم فارق اساسی بین خطابات شرعی و خطابات قانونی جنبه ولایتی که در خطابات شرعی لحاظ شده، در خطابات قانونی ولایت لحاظ نمیشه، اگه مرادشون از بعث و زجر ولایت درسته. در خطابات قانونی که الان متعارف جامعه بشری است ولایت درش مطرح نیست، اون چی که درش مطرح است صلاح جامعه است، افراد منتخب جامعه هستن، اون صلاح جامعه رو میگن جامعه انجام بده. اصلا بحث دیگه از اول از حیر خارجیش بحث دیگه روشن شد. این به نظر مرحوم آیه خونساری نظر مبارکشون این بوده که ما خطابات شرعی رو هم اینجور معنا بکنیم.
آقا خطابات قانونی ضمانت اجرایی هم
میاد؟ اصلا خطاب و قانون تا ضمانت اجرایی و پشت سرش نباشه قانون نیست. اصلا لغلقه لسانه.
پس یه چیز دیگه به نام ضمانت لازم داره، ولی خودش
اون خود قانونه دیگه. ولی نظام فرق میکنه، ضمانت اجراییش مثلا میگه با فلان شرکت ها معامله نکنید، اگه معامله کردین مثلا 3 سال زندان، یا اگه معامله کردین اون جنس مصادره میشه، یا اگه معامله کردین باید این مقدار غرامت مالی.
یعنی متمم شتاب میتونه متمم لازم داره؟
متمم نیست، اصلا قانون بدون جزا قانون نمیشه. اصلا قوانین عبارت از احکام اعتباری هستن که موضوع هم برای احکام جزایی، بدون احکام جزایی تصویره. لذا هر الان در مجلس پارلمان‌های دنیا هر قانونی که تصویب میشه پشت سر جزایش هم هست. کسانی که تخلف کنن این اثر بار میلو قانون نیست، نصایح اخلاقی میشه. اصلا این سر این که مقدار اروپا بعد از قصه رنسانس مثل این کتابه، مثل کتاب روح القوانین به دنبال مسئله قانون رفتن، سر رفتن به دنبال قانون در حقیقت این مسئله بود، چون میدونستن اون چی که در انجیل و اینها آمده اینا جنبه قانونی ندارن، جنبه اخلاقی دارن. اصلا سر این قانون و تشکیل قانون و این خصوصیاتی که شما الان میبینید، این سر اساسیش این بود که اینها به اصطلاح جنبه به اصطلاح اخلاقی پیدا میکنن. لذا باید حتما احکام جزایی، احکامی که مثلا من پا میزنم، دکتر اصرار کرده بود گاهی پا میزنم، من همیشه نه گاهی، خود من گاهی میزنم، عرض کنم که این دو تا تصور کاملا متضاده. یک تصوری که احکام شرعی رو طبیعت امر مولا میدونه و مولا و عبد، رابطه عبد و مولا میدونه که بحث و زجر است و هیچ چی دیگه نیست. یک طبیعیه که قول دیگری که عرض کردم اخیراً، حالا شاید توجه نشده در حوزه های ما کم و بیش پیدا شده، که احکام شرعی از قبیل خطابات قانونی هست که درش بحث و زجر نیست. نه این درسته نه اون درسته، سوال هر دوشون نادرست، از سنخ خطابات قانونی هستن، لکن فارقش با خطابات قانونی این است که در احکام شرعی فرض ولایت شده. و عرض کردیم ظاهر آیه مبارکه هم سه ولایته، یکی ولایت حضرت حق سبحانه و تعالی، یکی ولایت رسول الله که ولایت تشریعه، و یکی هم ولایت الذین آمنو که ولایت اجرا و تنفیذه. خب مثلا یکی از آثارش این در علم اجمالی عرض کردیم، اگه ولایت نباشه تنجیز نمیاره، با ولایت تنجیز داره و زیاد، حالا یکی داره در بحث اصولی خودمون. علایا حالا چون دیگه بحثش در اصول انجام میگه بخوام همه رو تکرار بکنیم، چون ایشون فرمودن بحث و زجر، فقط می‌خواستم همین رو من عرض بکنم که این بحث زجر و بحث زجر که فرمودن درسته. خلاصش این خلاصه واسه ما برفرض هم خطابات قانونی بدونیم و در خطابات قانونی چون ولایت مطرح نیست، ولی مطرح نیست، کسی به عنوان آمر مطرح نیست، خواهی نخواهی بعث و زجر هم مطرح نمیشه. این هم اگر برفرض قبول کنیم درسته، این مطلب رو هم درسته، خطابات شرعی از این قبیل نیستن، سنخشون سنخ خطابات قانونیست، لکن با فرض ولایت، نه اینکه منبعث از اراده مردم باشه و این نظر مردمه، مثلا مردم اینجور خواستن اینجور بشه، نه، منبعث از اراده حضرت حق و نبوت و ولایت، منبعث از این ستاست. اصل ولایتش الهیست که به دو شاخه در بشر تجلی پیدا میکنه، که شاخه نبوت که تشریعه، یکی شاخه ولایت که مسئله وصایت که مسئله تنفیذ و اجراه. اصل اینها ولایته، اما روحشون روح قانونه، اینا رو با هم جمع. ولذا در اینها بعث و زجر معنا داره. این تمام بحث ما حق با مرحوم آشمانسن، حتی آشمانسن اشاره نفرمودن، من عرض کردم. بله بعد ایشون فهم ولذا قلنا. بله دیگه حالا بله حال قدیم نداشتم بیم چاپ شده برای من، فکر نمی‌کردم مرحوم آقای خونساری قالبی معنا باشه، چون چاپ شده از این جهت با نسبت با ذکر مسترش عرض کردم، خیلی هم برام تعجب آور بود که ایشون قائل باشه توش بحث و زجر نداره، خطابات شرعی توش بحث و زجر نداره. سلاتش نیست، یه شرح حالی از ایشون نوشتن، چی؟ مرزبان ایمان و یقین هم چه اسمی؟ وقت در اون کتاب یک رساله مانندیستی که از شاگرده ایشون تغییر بحث ایشون نوشته در اونجا آورده. بعد هم نیست قشنگ آدم بخونه برای اطلاع بر آرا، چون غالبا تراجم علما رو که مثلا حرفای قلب شر قلبی متفرق هم استخاره کرد چی کرد تصویر جن کرد این حرفای وقتی یک کسی به علم معروفه مطالب علمیش بیاری نه مطالب استخاره و مستخاره. فإن البعث و الزج سواء کانا منبعثین المصلحه و مفسدت ملزمه و غیر ملزمه یکونان مقدمتن لتحقق الفعل. این مقدمتا لتحقق فعلا درست حال تعبیر مقدمه ایشون کرده، شاید خیلی دقیق نباشه. تحقق فعل به معنای مسئله بسا قرض اقصا. و یک نکته دیگه که اونم باید بهش اضافه کرد، آیا این قرض اقصا به مقداری است که به اراده شخص انجام بگیره یا اصلا هدف اساسی این باید تحقق پیدا بکنه حتی اگر طرف نخواست انجام بده زمینه انجامش انجام بده پرام. این اگر باشه تحقق فعل، چون ما مفصل گفتیم میخوایم اشاره بکنیم اشاره شون طول میکشه، این اگر باشه اون مباحث ولایت میشه، ولایت فقیه و اینها. یعنی فقط وقتی میگه اقیم الصلاة فقط این نیست که طرف نماز بخونه و نماز اگر هم ابا کرد اگر هم مثلا نخواست بخونه، این وظیفه است که این زمینه ایجاد بشه، حالا یا با مثلا فضاهای فرهنگی غیر فرهنگی یا حتی با زندان و مثلا با مسئله احکام جزایی. مقدمتا لتحقق الفعل، ما تحقق فعل رو تا اینجا بکشیم. خوب دقت بکنیم، شما یه تحقق فعل داریم، روشن شد چی میخوام بگم؟ یه تحقق فعل داریم طرف انجام بده، اگه مثلا نماز بخون، یه تحقق فعل به این معنا داریم، این نماز خوندن باید تو جامعه اسلامی تحقق پیدا بکنه که اگر طرف هم انجام نداد، خوب دقت کنید، باید وظیفه حاکم. لذا یکی از نکاتی که حکومت باید اسلامی باشه همینه، حاکم باید کاری بکنه که جامعه نماز بخونن، جامعه روزه بگیرن، جامعه حج برن. در روایت داره که اگر افراد حج نرفتن و مکه خلوت شد، حاکم از بیت المال افراد رو بفرسته تا حج شلوغ باشه، حج جمعیت داشته باشه. یعنی به عبارت اخرى این تحقق فعل، این میرسه بحث ولایت ها. اون تحقق فعل در خارج بحث امتثال و عصیانه، یک تحقق فعل. یک تحقق فعل بحث ولایته که از نهج البلاغه معلوم میشه که اصلا سر حکومت این است که این احکام الهی پیاده بشه. خوب دقت بکنید، مراد از تحقق فعل نه اینکه افراد فرض کنید حجاب خاص انجام بده حجاب خاص انجام نده، نه، اصلا وظیفه حقیقت حکومت اسلامی تحقق حجاب و عفاف در خارجه، این باید انجام بگیره. حالا سنخ مقدماتش او عدم تحققی، دقت فهمید؟ البته در اصول متعارف آیون مورد از تحقق فعل اون امتثال و عصیانه، او اشتباه نشه. این دومی رو من اضافه کردم، در اصول عادتا وقتی صحبت از تحقق فعل میکنه امتثال، عدم تحقق یعنی عصیان. لکن عرض کردیم ممکن است مراد این باشه، البته مراد هر شکل باید این باشه. ما اینم اضافه کردیم که اصولا آیا از صیغه افعل این در میاد یا نه. یعنی وقتی به بچهش گفت آب بیار، اگر بچه هم آب نیاورد برادر بزرگش وادارش کن با آب بیار، یعنی این آب آوردن باید محقق بشه حتی اگر میخواد امتناع بکنه. دقت میفرمایید؟ اصلا بگیم مراد از ادله حجاب، مراد از ادله حج، مراد از ادله صوم، کتب علیکم الصیام، این صیام باید در جامعه محقق بشه. ولذا هم گفتن تعزیرش بکن اگر نبوزه نگیره الى آخری.
آقا چرا فقط تو ایران داره انجام میشه؟
بابا جهان عقب میگه. نه بابا، در دنیای اسلام که خیلی بعضشون تندتر از ایران هم ربطی بیارن.
کاری با مردم نداره.
چرا حرفاش؟ مقدمتا بله. و تمالم یتحقق مقتضاهما، اگر مقتضای این بعث و زجر تحقق پیدا نکنه، لا یعقل سقوطهما، دیگه اون، البته این لم یتحقق مقتضاهما اضافه بکنید، مقتضای امتثال، مراد ایشون از مقتضا امتثال، بحث ولایت نیست، اشتباه نشه. لا یعقل سقوطهما الا به فوات موضوعهما، و الا اون تکلیف میمونه، مگر فوات موضوع. ما مثال قدیم ما میتیست که حالا اگر نشستش غسلش نداد در این اصلا گرگ آمد خوردش، بگه خواهی نخواهی موضوع منتفیه. فلیسل شارع ایوان اسقاطه هما، اما خود شارع نمیتونی نارسه. ولذا قلنا بعد نسخ حقیقی، نسخ حقیقی قبل حضور وقت عمل دیگه از بحث خارج شده، اون بعد خدا هم. بله یکی دو سفرت میشیم. فهذا سنخ حکم یترقب منه الفعل او ترک. مراد از حکم در اینجا اعتبار، یک نحوه اعتباری است که یترقب منه الفعل او ترک. عرض کردم این فعل و ترک رو دو جور معنا میشه کرد، یکی معنای امتثال و اسیان، یکی معنای تطبیق در جامعه، اتیان در جامعه. فلا یسقطان، فلا یسقط الا بالفعل او ترک، و لیس هذا الملاک متحققا فی اعتبار الملکیه و الحقیه. اما این ملاک، ملاک بعث و زجر و این معنا در ملکیت و حقیت معتبر نیست. عرض کردم، دیروزم عرض کردم، باز دیگه تکرار داره میشه، احکام وضعی در اصطلاح اهل سنت شرطیت و مانعیته. این در اصطلاح ما هی اضافه شد، شرطیت و مانعیت و قاطعیت و سببیت و جزئیت، و بعد رسید به ملکیت و حجیت و همینجور هی مطلب اضافه زوجیت، و این هی زیادش کردن. بله غیر از احکام خمسه همه گفتن وضعیه، احکام وضعیه. در از این ربطش به ما نحنفی در عبارات ایشان روشن شد. ایشان در طبق این تصور اخیر در دنیای شیعه ملکیت و حقیقت رو از سنخ اعتبارات وضعی گرفتن. پس اینا اعتبارن مثل تکلیف، لکن در تکلیف بحث و زجر، در اینا بحث و زجر نیست. بله ولی سهاد الملاک متحققا فی اعتبار ملکیت اول حقیه فهو طبعا لا یعبا عن الرفع. پس اعتبار ملکیت یا حقیقت عبای از رفع، چون شما اسقاط توضیح بده لا یعبا. بله عن الرفع غایت الامر ان ثبوته کما کان به تسبب الی، همچنان که ثبوت ملکیت با تسبب بود. وقتی میگفتیم ملکه یعنی مثلا حیازت مملکه، با تسبب به ما به اصطلاح جعله و شارع سبب لوضع اعتباره، کذلک لابد فی سقوطی من التسبب الی به ما جعله و شارع سبب لرفع اعتباره. اگر بگیم اسقاط کرده یعنی شارع سببی رو برای رفع اون قرار داده، چنانچه در وجودش مراد سببه، اینجا هم همینطور. بله به ما جعله و شارع سببا لرفع اعتباره. لذا قلنا به ان الاعراض عن الملک لا یوجب سقوط الملکیه، نه موجب سقوط ملکیت میشه، ولا سقوط المملوک عن الملکیه، فان السقوط کالسقوط یحتاج الى سبب جعلی. صحیحش این است که اعراض نه مسقط ملکیت نه ایجاد ملکیت برای، اعراض سبب میشه که اینو مثل مباهات اصلی قرارش میده. مراد از اعراض اینه، یعنی چطور شما در صحرا میرین علفی هر جزء مباهات اصلی میچینین برای خودتون، درختی هست جزء، یا مثلا کبوتری در هوا، گنجشکی در هوا پرواز میکنه میگیرین، اعراض هم همینطوره. شخصی آمد فرض کن کتاباشو گذاشت در چهارراه، این در حقیقت جزء مباهات اصلی میشه، نه اینکه به مجرد این از ملک او ثابت بشه، بعد ممکنه برگرده خودش برداره. از ملک خروج از ملک نیست، اون رو به منزله مباهات اصلی قرارش میده. وقت بعد از که برداشت ملک اون میشه، مثل حیازت دیگه. ولذا قلنا ثم ان الاسقاط هل هو معنا رفع الاضافه، آیا اسقاط به معنای رفع اضافه است یا اخراج شخص او طرف عن طرفیت للاضافه، یا اخراج. مثلا این که من اضافه، مثل این فوقیت سقف، الان سقف برای من فوقیت داره، برداشتن فوقیت به این معناست که شما فوقیت رو برمیدارید، یا نه من از اتاق میام بیرون فوقیت برداشته میشه، من که شخصم از این طرف اضافه خارج میشم، یا مقال شما سقف رو برداریم، یا بالاخره سقف رو برداریم هوا باز بشه، یا من از زیر سقف در بیام. آیا اسقاط به معنای رفع اضافه است؟ این اضافه رو برمی‌داره؟ سقفیت سقف موجوده، سقفیت سقف برمی‌داره؟ یا طرف رو از طرفیت للاضافه خارج میکنه، شخص رو از اتاق خارج میکنه، اون وقت دیگه طرف اضافه نیست، اون وقت فوقیت هم از بین میره.
آقا ملکیت محقق شده، شما اعراض دلیل میکنید؟
اعراض مالک
سر چهار شما اعراض اون باید دلیل بخواد.
حالا فرض کردیم دلیل نه
نمیشه،
اون مباهات اصولی اولیه نه، یقینا اعراض کرده. بحث اینه که دلیل میخواد برای اینکه اعراض جزء مباهات قرار میگیره، خب این که مسلمم هست. دلیل میخواد که ایشون اعراض کرده، پس این چمدانش گذاشته که ماشین بگیره بره، اعراض نکنه، اون بحث دیگه‌ای است. شواهد کافی است برای اینکه ایشان اعراض از این ملک کرده. بعد ایشون میگه رب ما یترجح الثانی فی النظر نظرا الی ان الحق ربما لا یعقل رفعه مع لقیامه مع وحدته به متعدده. چون این گاهی به ذهن میاد که نکتهش این باشه که جناب به صاحب گاهی با این که واحده قیام به متعدد پیدا میکنه. بله، به کما فی ارسل حق شفعه، چطور حق شفعه با این که یک حقه اما پنج تا وارث داره، این حق به این پنج تا تعلق. فان اسقاط بعض الورثه حقه این جائز مع بقاء الحق بالاضافه الى الباقی و الحق الواحد لا يتعدى. عرض کردم این سنخ استدلال های اینطوری خالی از مناقشه نیست، چون اصل این که حق واحد لا يتعدى محل کلامه، اینطوری است که مسلم. فانه خلف نمیشه که این تفکرات خاص خود ایشانه و الا این واقعیت نداره. ولا یتجزا ولا یتبعض، چرا ممکنه اعتبار سمه اعتباره مثل حق قصاص به چند نفر تعلق بگیره، چه مشکلی؟ فانه بسیطون فلا معنا لاسقاط الحق الا اخراج احد الورثه نفسه عن طرفیت للاضافه شخصی. در حقیقت این وارث خودش رو خارج کرده، نه اینکه اسقاط کرده. لا انه عینه، نه اینکه این عین اسقاط باشه. فان الغرض ان کان اسقاطه من اصله کان سقوطه منافیا لسقوطه. نه سقوط بود بعد اجازه داد اشاره به اینکه اسقاط و اما ان کان سقوطه عن نفسه فهو لا ينافي سقوطه لغيره. و بالجمله علی اسقاط و کن نقل یضاف الی نفس الحق. چون مسئله نقل و انتقال و ایشون بعد متعرض شدن دو سه سطر به اینجا و اما حقیقت و نقل، اونشون هم در اونجا هم بحث خواهد آمد. من حالا فقط متحیرم که فردا بحث نقل و انتقال حق ایشان رو بخونیم یا بریم دنبال بحث خودم اینو بشیم توی بحث حق نقل و انتقال، میتونیم با بحث کلیش اینجا نگاه. و به جمله علی اسقاط و کن نقل یضاف الی نفس الحق فان الحق المقابل للعین و المنفعه و عمل الحر فی کلام المصنف و غیره نفس الاضافه لا متعلقه الذي يخرج يخرج لا يخرج عن كونه احد الاشياء الم. خود اضافه مراد از حق خود اون اضافه ایست کرد. عرض کردم اضافه مشکل نداره، انما الکلام این که اون اضافه رو چجور تفسیر بکنیم که حالا بعد عرض می‌کنم. و به هذا المعنا اشکل المصنف فی ما سیأتی ان شاء الله تعالی الا جعل الحق عوضا بانه ليس بمال، به این که به حق مال نیست. البته تعبیر اشکل المصنف تعبیر درستی نیست، صحیحش که استشکل المصنف، چون اشکله که باب افعاله فعل لازم متعدی نیست. و به هذا المعنا ولذا این که میگن ربما یشکل یا اشکل المعنا، صحیحش اشکل یشکله نه یشکل، یشکل غلط. و به هذا المعنا اشکل المصنف فی ما سیأتی باید بیان استشکل ان شاء الله تعالی. بله علا جعل الحق عوضن ان شاء الله، چون ما هنوز فعلا در تفسیر حق گیر کردیم، میرسیم به بحث مصنف رضوان الله تعالی مرحوم شیخ. مرحوم شیخ در بحث حق و نقل حق در بحث جعل و عوضن بحث کرده، اگر قابل حق باشه قابل نقل باشه معذر، اگر قابل نقل باشه جعل و معوضن هم میاد دیگه، فرق نمیکنه عوضن و معوضن در این جهت فرق نمیکنه. ما به انه لیس بمالن، من متعلقه هو مالون قطعا نوشته ایشون، چون مبادلت مال اینجا مال نیست. من متعلقه هو مالون قطعا ففی مثل حق تهجیر الذي هو مورد هذا الايراد في كلامه ليس مورد الاشكال في الماليه الا على نفس اعتبار لل ارض المهجره التي لا شبهه في ماليتها. این علای حالین خلاصه نظر ایشان، نظر مرحوم مصنف، مرحوم ایشان. البته خلاصش اینه که اولا خلاصه کلام ایشان، اولا حق داره، این کلام از دو هفته قبل نتازی، حق داره معانی متعددی است و اون چی که میتوانیم اون رو به عنوان معنای واحدی فرض کنیم درجه ضعیف از ملک نیست، لکن یک نحوه اعتباری است که تعلق میگیره و اسقاطش هم این نیست که خودش قابل اسقاط باشه، اسقاطش هم به خروج از طرفه، یعنی طرف بله خود اون به اصطلاح. از مثلا فرض کنید اگر تهجیر کرد، حق تهجیر برای او پیدا شد، اسقاط نمیتونه بکنه حق رو، بله خودش رو از طرف اضافه این زمین خارج میکنه. نظر مبارکشونه، یعنی این بر اثر تهجیر یک ارتباطی، یک اضافه به این زمین پیدا کرد، تهجیر کرد، سنگ گذاشت، به این زمین یک ارتباطی پیدا کرد، بعد که میخواد اسقاط میکنه اعتبارش رو اسقاط میکنه، اعتباری که کرده بوده طرف اضافه، مثل این که از اتاق بیرون آمده از زیر سقف. ایشون میگه که بله فلیس مورد الاشکال فی المالیه الا نفس الاعتبار لا ارزه، چون اگر ارز مهجره باشه که اشکال لا شبهه فی مالیتها، در اعتبار ما حساب میکنیم، حق رو اون اعتبار گرفتیم نه اون مالیت زمین، اون مالیت زمین که محفوظ است و جای اشکال نیست و جای بحث هم نیست که قابل معاوضه به ماله، میشه در مقابل مال قرار گرفت. لا شبهه فی مالیت ها لا هو الکلام فی حقیقت الاسقاط. پس نظر نهایی ایشان اینه، این عرض کردم خدمتون، اولا اشکال به ایشان وارده که شما این رو به معنی لازمش گرفتین و این معنی لازم خلاف ظاهره، خود حق اگر قابل اسقاطه خودش اسقاط پیدا میکنه، و این که شما فرمودین خروج از طرف اضافه، این در امور متأصله معقوله، مثلا این زیر سقف بودن، یعنی این معقول نیست بگه فوقیت سقف رو الغاش بکنه، اسقاطش رو، معنی فوقیت سقف رو الغا، غیر از این که از اتاق خارج بشه، از زیر سقف خارج بشه، در اونجا معقول نیست. اما این معناش این نیست که تو اعتباریات هم همینطوره، خوب دقت بکنید، بحث سر اعتباریاته. در اعتباریات اگر تو مقام اعتبار فوقیت درست کرد، همون فوقیت قابل اسقاط تو اعتباریات. یه حدیثی از در اهل سنت، الید الاولیا خیر و من الید سفلا، ید الاولیا یعنی دستی که پول میده، ید سفلا اونی که پول میگیره. خیلی خوب، این اولیا و سفلا امر واقعی است که پول میده که پول میگیره، یکیش اولیا است یکی سفلا. حالا اگر شعرا آمد گفت کسی که نماز جماعت میخونه، اون امام جماعت مثل ید الاولیا است، مأموم هم مثل ید سفلا، خب این اعتبار کرده، اون ید الاولیا و سفلا مثل فوقیت سقف امر واقعی بوده، اون اعتباره، بگه نماز جماعت هم همینطوره. ولذا در عربه هم داره که یستحب با، یعنی امام بودن خودش مستحبه، بر مأموم بودن مقدم. بگیم امشاره، بگه امام شدن ید اولیاست، مأموم شدن ید سفله، میشه جعل بکنه. بعد بیاد بگه اگر امام جماعتی پول گرفت، اجرت گرفت بر نماز جماعت، دیگه ید اولیا نیست، اسقاطش بکنه. نمیخواد بگیم خروج از طرف اضافه، اسقاط کرد، اعتبار کرد، اسقاط کرد، مشکل خاصی نداره که، اضافه رو درست کرد، اعتبار رو درست کرد، گفت که شما امام جماعت بودی میشه ید اولیا، مأموم هم میشه ید سفلا، میاد همین اعتبار هم اسقاطش میکنه، میگه اگر پول گرفتی که ید اولیا نیستی. نه این معنا بکنیم، مراد این است که شما از طرف اضافه خارج شدید. چون واحده، مخواد بگه چون واحده، خلاف ظاهره حقا، یعنی نکتش اینه، چون حق اعتباره تابع جعل، تابع اعتبارش، ممکنه واحد بمونه ممکنه متعددم بشه، این که چون جعل اعتبار توی اعتباریات این سن حرفا نمیاد. دقت فرمودید، این پس به ذهن من اینطور میاد که مطلبی رو که ایشون راجع به اسقاط فرمودن انصافا مشکله. این نکته که در کلمات حالا بعد از تمام این بحثا اهل سنت ابتداعا و بعد شیعه که فرق حق و حکم این است که حکم قابل اسقاط نیست و حق قابل اسقاطه، مراد از اسقاط در اینجا خروج از طرف اضافه نیست، مراد همون معنای ظاهریش که رفعه برداشتنه. این رو شارع جعل میکنه، این رو شارع میتونه برداره و جعلش هم انشاءالله خواهد آمد. نحوه جعلش در اختیار شخصه، شخص میتونه قبول بکنه میتونه برداره. اون روایت معروفی که از پیغمبر نقل شده، البیان بالخیار مالم یتفرقا، این مالم یتفرقا مال شارعه. این بگیم خروج از طرف اضافه قبول میشه، قبولش. او یقول احد مال الاخر اختر، یکی به دیگری بگه اختیار بکن، یعنی من قبول کردم، یعنی من حقم اسقاط کردم. این بگه من حقم اسقاط کردم، این خروج از طرف اضافه و خلاف ظاهره. ظاهرش این که اسقاط کرده، حق داشته فسخ بکنه، حق داشته معامله رو به هم بزنه، حق برداشته دیگه فسخ نمیکنه. فهم عرفی اینه. این فهم عرفی با مشکلی روبرو نیست که ما توجیهش بکنه، دقت بکنه. این فهم عرفی با مشکل خاصی روبرو نیست که ما توجیه بکنیم. پس این مسئله که حق یک طبیعتی است در اعتبارات قانونی که قابل اسقاطه، این حق رو باید انشاءالله توضیح بدیم فردا انشاءالله تعالی. و صلی الله علیه و آله.